بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در این مسئله که اگر کسی نماز بخواند در لباس نجس با علم طواف بکند، در لباس نجس با علم، این طواف صحیح نیست و باید اعاده کند، مشهور این حکم را می کند. ولیکن بعضی هم مستحب می دانند طهارت را و واجب نمی دانند. حالا دیروز دلیل اشخاصی که شرط می دانستند عرض کردیم. یکی نبوی بود، یکی به اجماع تمسک کرده، یعنی قنیه ادعای اجماع کرده بود، و یکی نبوی که الطواف بالبیت صلاة، و یکی هم این روایت هایی که وارد شده بود موثقه یونس، به این روایت ها هم موثقه یونس و هم اون روایت حبیب تمسک کرده بود و نمیدانم چطور هست که با اینکه اگر ما طهارت را شرط لباس طواف کننده بدانیم، قاعدش از این حکمی که شرایع فرموده است که اگر با علم نماز اون اعاده بکند طواف را، قاعدش از بعد از آنی که از این ادله اشتراک را فهمیدن بگویم برای این که شرط است در طواف طهارت و انتفاع شرط مقتضیست موجب انتفاع مشروط، از انتفاع شرط انتفاع مشروط، وقتی بنا شد طواف به شرط لباس طاهر میخواییم، وقتی شرطش نبود مشروط منتفی میشد و مأمور به نیامده. اما هم در مدارک و هم در جواهر میگن لاقتضاء النهی فی العبادت الفساد، در حالتی که به عنوان نهی اخباری وارد نشده تا ما بگیم که نهی در عبادت است، و اون وقت ثمره این که به نهی در عبادت اینجا تمسک کنن یا به ادله اثبات شرط بکنن همین میشه که اگر عنوان نهی در عبادت باشد، میشود در حال جهل و نسیان بگویند که نه دیگه اینجا چون منجز نیست عبادت مشروط نیست. نظیر قصد مثلا، که اگر آدم با جهل به این که مکان غصبی است نماز بخوند در مکان غصبی، میگویند چون نماز مشروط به اباحه مکان نیست بلکه نهی لا تغصب است که جلوه نماز را میگیرد، اون وقت در همچه جای دیگر نهی که نیست عبادت محبوبیتش باقی است و قاعدش صحیح باشد. در هر حال این حسب قاعده میبایست اینجا به عنوان اشتراط بگویند نه به عنوان نهی در عبادت. حالا این ندانستیم که چه جور شده که اینطور میفرمند. حالا در اینجا شرایع هم چه فرمود؟ در همین فرع اول، در فرع اول میفرماید که بله، من طاف فی ثوب مع العلم لم یصح طوافه و ان یعلم وإن لم يعلم ثم علم في أسماء التباخ أزاله. حالا این فرع اول که فرمود لم يصح تباخه، این سه دلیل ذکر شد که یکیش اجماع و یکیش نبوی و یکیش هم روایات خاص که در اینجا میگوید اگر وسط طواف ملتفت شد که جامش نجسه یا نجس شد بره و تطهیر کند. مستند از اون اشخاصی است که مخالف است در این فتوا و ایشون میفرماید که معلوم نیست بتوانیم اشتراط را ثابت بکنیم. اول که اجماع باشد میفرماید اون که حجت نیست، که اجماع منقولیست و ما احراز نکردیم اجماع محصلی که بدانیم اینها سینه به سینه از امام علیه السلام این را نقل کردن. دومی را میفرماید که التواف فی البیت صلات، مثل اینکه او را به واسطه عمل علمای شیعه نمیگوید این نبوی است و ضعیف است، میفرماید این دلالتش تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه این تشبیه میکند و ما نمیدونیم تشبیه در همه جهات باشد، ممکنه بعضی جهات باشد، یعنی طوری نیست که ما جزم داشته باشیم که در همه جهات که یکیشم طهارت لباس باشد تشبیه کرده باشد. حالا این دیگه بسته به استظهار این معنا. علمای دیگر که استظهار کردن گفتن نه بله آثار ظاهره نماز همین است که باید با طهارت از حدث اکبر و اصغر باشد و با طهارت لباس باشد و حیث عددش هم چطور، اونا همچه استظهار کردن. ایشون میگد که ما همچه جزمی نداریم که بتوانیم بگوییم میدانیم یقیناً که نظر این روایت به طهارت از لباس هم هست. این معنا اینجا بسته به جزم خودشونه. نسبت به موثق، موثقی یونس خودش تعبیر به موثقه میکند، چون این یونس را روایتش را بعضی ها این روایت را ضعیف میدونن، بعضی ها موثق، ایشون میفرمد موثقه. نسبت به موثقه میگد نسخش اختلاف داره، نسخه ای را که یعنی اون نقلی را که فقیه نقل کرده است یه طور است و اون نقلی را که تهذیب نقل کرده است یه طوره. حالا این اختلافش اینه. بله این موثقه یونس بنابر فقیه، نقل فقیه این است که قلت لابی عبدالله علیه السلام رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسل ثم عد فابن علی توافق. این نسخه امر داره که خارج بشو و بشور لباستا بعد بیا توافتا بنا بگذار و تمام بکن. نسخه تهذیب این طوره ان رجل سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یرا فی ثوبه دم و هو فی التباخ، قال ینظر الموضع الذی رأى فیه الدم فیعرفه ثم یخرج و یغسله ثم یعود. اینا همه را به صیغه مضارع نقل کرده و هیچ کدام را به صیغه امر نقل نکرده. مبنای ایشون این است که هرگاه به صیغه مضارع شده بود امر شده بود این داله بر وجوب نیست، هرگاه به صیغه امر که فخرج و اغسل باشد این داله بر وجوب است. میگه چون در این دو نسخه یکیش امر است و یکیش صیغه مضارع موهون میشد که اگر صادر از امام اینی باشد که صیغه مضارع است وقت داله بر وجوب نمی. اما این فرمایششون که بله مورد قبول همه نیست، بدت این که ظاهر این جمله مضارع هم مثل ظاهر هم دلالت بر وجود داره، بلکه بعضی مدعی هستن و بعیدم نیست که از هر باشد از هم که این کار را میکنی، اینش علی ظاهر این حرف صحیح نباشد. خب نظر ایشون این است که ام داله بر وجوب هست لیکن صیغه مضارع نیست. به هر حال پس از اون میفرماید که به علاوه این روایت معارض است با روایت بزنطی. روایت بزنطی را ایشون به اطلاقش عمل میکنه، میگوید بزنطی که این را در حکم صحیح میدانند ارسال بزنطی را، مرسلی بزنطی، که ایشون عن ابی ابن ابی نصر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه فقال اجزعه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ایشون این را مطلق فرض میکنن و حمله بر صورت جهل نمیکنن، میگن این اطلاق داره. دیروز عرض کردم مثل این که از کلی سوال کرده که شخصی که در جامعه نماز بخواند که اون جامعه نجاستی درش هست که در صلات معفو نیست، حضرت میفرماید که اجزعه و اون وقت نمازش را برای نمازش برد تفکیر کند و نماز بخواند. و میگه این روایت با اون روایت معارضه. اگه بخواید این مطلق را حمله بر خصوص جهل بکنید لیس به اولا از این که اون موثقه را حمله بر استحباب بکنه. اینجا اگه ظاهر او را حفظ بکنیم بگیم واجب است تطهیر، و اینم اطلاقش را بگیریم بگوییم که اجزعه حتی در صورت علم معارض میشه. حالا هم داریم که میخوایم جمع کنیم، یه نه جمع این است که امر موثقه را حمله بر استحباب بکنیم و این را بگوییم که اونجا چون موثقه صورت علم را فرمود، حالا که فهمید باید برد تطهیر کند. اینم بگوییم که خب استحباب است و اینم میگوید که عیبی ندارد، مجزی هست، منافات ندارد، هم مستحب باشد تطهیر لباس و هم اگر تطهیر نکرد مجزی باشد مطلقا، چه صورت علم باشد چه صورت جهل و نسیان باشد. میفرماید که یا میتونیم اونجور جمع کنیم میتونیم اینجور جمع بکنیم، بگیم اون صورت علم است این صورت جهل، یعنی برفض اون مطلق بگیریم اینا در حال جهلش بگیریم. میفرماید که مانع ندارد که این طور بگوییم، بگوییم حمل این را بر صورت جهل اولا نیست از حمل او، اولا نیست از حمل او به استحباب، از ام دایر است که او را استحباب بگیریم یا این را مثلا صورت جهل حساب بکنیم. حالا آیا اگر ایشون این فرمایششون صحیح باشد که این روایت مطلق است و مخصوص به صورت علم نباشد، بهتر این نیست که ما ببینیم اونجا چون صورت علم تخصیص کرده از این، یه وقت است که این را تغییر میکنیم به صورت جهل، خود تغییر یعنی این را هم میکنیم، یه وقت است که به اون روایت تخصیص میزنیم این را. اگر این روایت اطلاق داشته باشد چه عالم باشد چه جاهل باشد، این اجزعه اونم خصوص صورت علم آمده است گفته است که مجزی نی، حالا آیا او را حمله بر استحباب بکنیم و این را اطلاقش را محفوظ بداریم یا خیر اونم خصوص صورت علم را مثلا حمله بر استحباب کنیم، یا خیر بگوییم که همون صورت علم را به ظاهر عمل میکنیم و صورت علم، چون اون بیش صورت علم را متعرض نیست. حالا که بیشتر صورت علم را متعرض نیست، همون یه صورت را بگوییم که امرش شد، واجب است، امرش اقتضا میکند، حالا یا امر یا جمله فعلیه، هرچه هست که اقتضا میکند که باید تطهیر کرد. نه نه، این نباید فراغ نی، نه نه، این نباید فراغ نی، مگر ما بخوایم بگیم منصرفه. اگر چنانچه این اطلاق داره، درست است که از فراغ سوال میکنه، اما میگه رجلی که دم در لباسش بود طواف کرد. حالا آیا عالم بود و طواف کرد یا جاهل بود؟ اطلاق داره.
بعد از فراغ باشه معنیش
بعد از فراغ نی، سوال قید بعد از فراغ نداره، سوال بعد از فراغ نی. نه ببینه، رجلون رجلون نخه رجلون فی دفی صوبهی دم من خب ببینی رجلون فی صوبهی دم من ما لا تجوز و سلاتی مثله خطافه. حالا عالمم بود و تافه املا، ببینی فی صوبهی دم خطافه، میشد عالم بود و خطافه، میشد جاهل بود. پس شما انصراف دعوا میکنید و الا لغت روایت اطلاق داره. ها انصراف میگن، انصراف. حالا اوشون میگن انصراف نداره، این مطلقه. رجلون فی صوفهیدم ستاقه، این انصراف نداره. حالا بعید نیست این معنا انصراف داشته باشد، و اگر هم انصراف نداشته باشد، قاعده اطلاق و تقیید در همه جا هست و هیچ اشکالی. اطلاق و تقیید ظهورش یعنی متعارف بودن تقیید بیشتر از حمله بر امر است برای استحباب، و جهت این که خیلی مرسوم است اطلاق و تقیید، یه مطلق یه جا میگن بعدم تقیید میکنه. اولا بعید نیست انصراف داشته باشه، و ثانیاً اگر انصراف، این جواب ایشون رو عرض میکنیم، و ثانیاً اگر انصراف هم نداشته باشد قاعدش رو تغییر بکنیم. پس از این حیث بعید نیست. بعید نیست که در همچه جایی ما حکم بکنیم که این دلالت می کند بر این که مشروط است طواف به طهارت لباس. در اون روایات موثقه هر دوش این طور است که این وسط طواف فهمید، وسط طواف که فهمید نسبت به گذشته را که جاهل بوده است فرمودن دیگه عیب نداره، بره و حالا که عالم است تطهیر کنه و بعد بیاد باقیشو به جا بیاره. حالا اینجا نمیشد کسی خدشه بکنه و بگوید ممکن است حکم وسط صلات، وسط طواف با قبل از شروع فرق داشته باشد. یعنی اگه کسی اول طواف میدوند نجس، عیب ندارد طواف کنه، اما اگه وسط طواف دید که لباسش نجس شد یا دید لباسش نجس بوده است، اینجا بره و تطهیر کنه، بگوییم ممکنه این فهم. اینش بیا یقینیست که اگه بنا شد در وسط طواف نسبت به اون مقداری که هنوز به جا نیاورده امر فرمودن بشو و بعد طواف کن، اولش هم همینطوره، این از این جهت است که طواف مشروط است در صورت علم به طهارت، که اگر آدم علم به نجاست دارد این به نجاست یا مانع است یا طهارت مرتفر نمی کند. از این که می فرماید بشورو تطمیم کن توافتا، می فهمد انسان که یا طهارت شرط و یا نجاست مانع است. پس اون وقت فرق نمی کند اول طواف باشد یا وسط طواف باشد. آخه اون منصرفش میدوند به جهل. این آقا منصرف به جهلش نمیدوند. این که مسلم است که تمام شکر ما خواهد نمیخواهیم بگیم نشته. خب اگر این آخه چرا شما توجه نمی کنی؟ اگر این بگوید تمام طواف را عالما در نجاست بخونید این باطل میشه. خب همین پس یه انصراف بگو. ببین پس انصراف بگو. اگر انصراف گفتیم با او معارض نیم. چرا این جهله؟ این جهله آقا، این جهله. جهله نصفش و جهله بعدش هر دو مثل هم. اون میگد نصفش جاهل بودم، میگد این نصف درسته. اینم میگد تمامش جاهل بودم، میگد این تمام درسته. این که نزاعی نداره. این صورت جهل را میگیرد که تمام طواف را جاهلن با نجاست آوردن، میگد عیب ندارد. اونم میگد نصفش با نجاست آوردن، میفهمد عیب ندارد، نصف دیگه‌ش را آب بکرد. آخه چرا شما اینجور میکنید؟ چرا اینجور میکنید؟ آخه توجه نمیکنید که خودی حرف میزنید؟ قاعده کجا بود اینجا؟ جهل شک نداریم که قاعده بکنیم، قطع داریم تو نجاست خوندیم. چه کار به قاعده داریم؟ نه الان نماز نخونده، میگه طواف ما تو نجس خونده، میگه طواف در آدم نداره. آقا قاعده شک کس نعیم، چه کار به قاعده داریم؟ نه میفهمم، نه تو میفهمی، نه من میفهمم. که زیاد حرف نزن، فکر بکن و حرف بزن. چه کار داریم به قاعده فراغ اینجا؟ اینجا علم داریم، تو نجاست نماز خوندیم، با علم رو به نجاست میگه علم نه. علم داریم با جهل خوندیم، علم نداریم. دوباره میگه منصرفه، نمیگم اول عالم بود. اگر منصرف بدونیم علم داریم با جهل خوندیم، شک نداریم که علم داریم با جهل خوندیم یا در نجاست نماز خوندیم، قاعده نداریم اینجا. اگر در حال جهل معفوف باشد صحیح است، اگر نباشد باطل. مثل این که روایت در نماز میگه اگر علم پیدا کردی که نصف با نسیان نجاست طواف کردی باطله، ولو این حال نبوده. حالا من اینجا میگم اگر علم داری که با جهل به نجاست طواف کردی طوافت صحیح، تمام طوافت صحیح. اونم میگه نصفش را جاهل بودم، میفرماد عیب ندار، نصفش صحیح، نصف دیگرش که عالمی برو تطهیر بکن. حالا این در صورت علم که انسان بداند که از اول این کار را بکند عالمم، خب باطل است و باید اعاده بکند. جوابهای مستند کافی نیست برای رد دلیل مشهور. اگر ما اون روایت التواف البیت را معتبر بدانیم و دلالتش را هم تام بدانیم، و همچنین اگر ما این روایت موثقه را حجت بدانیم و از این روایت موثقه این معنا را بفهمیم که این که گفته ما بقیش را که عالمی برو تطهیر کن، بفهمیم که معلوم می شود که در حال علم به نجاست اگر آدم طواف بکند یا این علم بن این نجاست در حال علم مانع است از صحت طواف و یا این فش طهارت شرط است. پس بنان علی ذلک هر مقدار از طواف را که تمامش باشد که نصفش باشد با علم به نجاست آدم به جا بیاورد این باطله، و هر مقدارش را از این روایت و اون روایت اگر اونم منصرف بدانیم که با جهل به نجاست آدم به جا بیاورد دیگه طواف صحیح. اما در این مسئله نسیانش را متعرض نشده، در اینجا نسیانش را متعرض نشده. اگه ما فرض کنیم که اینها عنوانش عنوان جهل باشد او را منصرف به جهل، اونم که گفت من در بین نمازم دیدم خون را، نسیانش را متعرض نشده که بگوید اول دیدم و بعد نسیان کردم و بعد درش طواف کردم، این متعرض نشده. حالا آیا به واسطه این نبوی که می فرماید اتواف بالبیت صلاتون، اگه ما گفتیم خصوص مسئله لباس نجس و طاهر یکی از آثار صلات است که در لباس طاهر باید خون و در لباس نجس نباید خون، این را این اتواف بالبیت صلاتون این را تنزیل کرده. اون وقت پس از این تنزیل اشتراط طهارت را می فهمیم. اون وقت آیا می تونیم ببینیم اگر تنزیل است این مقدارش هم تنزیل است که در اونجایی که نماز شرط دارد تنزیل شده، نه در اونجایی که در نماز معفوه؟ پس اگر در نماز نسیانش معفو نباشد اینجا هم معفو نیست، اگه معفو باشد اینجا هم معفو است، اگه جهل در نماز معفو شد اینجا هم معفو است، اگه معفو نشد اینجا هم معفو نیست. اگر این حرف را بگوییم خود اتواف بالبیت صلاتون دلالت میکند که اگر نسیانن یعنی قبلا علم پیدا کرد که لباسش نجس است فراموش کرد و طواف کرد طوافش باطل است، برای اینکه در صلات حکمش اینه که اگر آدم اول علم پیدا کرد و بعد نماز نسیان کرد و نماز خون نمازش باطله و همون دلالت بر این معنا میکنه. اگر کسی بگوید نه ما اصل اشتراط را میفهمیم اما اگر یه دلیلی در خصوص صلات آمد گفت نسیانش با جهلش مثلا اینطوره و با نسیانش اونطور، ما دیگه اینا را نمیگیم. اینجا جهل را صریحا گفته معفوه. ما به اصل اتواه و به صلات اصل اشتراط به طهارت را میفهمیم، جهل را در خصوص همینجا فرموده معفوه. اون وقت در مسئله نسیانش قادش است باطل باشد. اون یه کسی بیاد ببرد نماد یه اینش هم نمیدونیم اثبات بکنیم که این نسیان اون چرا که اینجا داریم میگوییم. این رو زمینه ایست که به اتواه و بالبیت صلاتون تمسک نکنیم. اگه تمسک نکنیم صورت علم را گفته باطل، صورت جهل را هم گفته صحیح، صورت نسیان را ساکت مونده باید بریم سراغ اصول بگوییم که ببینیم آیا مثلا علاوه بر این معنا که در حال علم مشروط بود به این که با نجاست نخونی در حال نسیانم مشروط هست یا خیر در این حال مشروط نیست. اون وقت بیان به اصل تمسک بکنیم بگیم اینجا براءت داریم اقل و اکثر شک در شرطیت داریم و اصل عدم شرطیت داریم.
چرا اشتباه نداشته باشیم؟
چون علم نداریم به تکلیم، چون اصل و طواف رو میدونیم.
ظاهر اشتراط اشتراط واقعی است، در اشتراط در حال زوج خلاف است. بس این علیله اینکه مشترط بر طهارت شده
آخه اینجا
ما شامل حال میزنیم.
آخر اینجا فقط حال علم را به خاطر ما از این حال علم نه خب نه به عکس ببینیم به عکس ببینیم ما عشق ما دلیلمون اینجا فقط همینه که یک کسی که دید نجاست را چه کنه میگه بشورد و تموم کنه دیگه بیش از این دلیل نداره پس حال علم یقیناً شرط هست حالا اگه از این بخوایم کشف کنیم که این معلوم میشد اشتراط واقعی داره نه چون یقیناً واقع نیست اگر این اشتراط واقعی بود جلوش جهل و خارجش نمیشد خب همین ببینید یه وقت است که یه دلیلی که میگوید این شرط هست اسم علم و جهل توش نمیبره ما از این که علم را گفته آدم بخون بشوران تواب کن جهل را گفته عیب نداره شک میکنیم که آیا این شرط فقط شرط علمی هست یا خیلی شرطیست که جهلش مستثنا در روایت بیشت علم را ندیدیم روایتی نداریم که بگوید مطلق شرط هست حالا احتمال میدیم که همین جایی را که فرموده شرط باشه احتمال میدیم غیره اما اینکه بگیم از این فهمیدیم شرط واقعیش نمتونیم بفهمیم چون جلوش قری نداره که حال جهلش عیب نداره وقتی بنا شد اینا یقین کردیم حال جهلش عیب ندارد نمتونیم از این روایت استثار کنیم این شرط واقعی پس حالا شک داریم حال نسیانش چطوره از عدم اشتراط اونجا را بیاریم اما اگه به دلیل التواهب البیت صلاتون تمسک کنیم اونجا خوب اینجوری است که حال نسیانش باطله فقط حال جهلش صحیح است پس این باید که بریم اینجور بگوییم این اگر اطلاق داشت خوب اگر ندارد اون وقت اینطوره اگر اطلاق داشت خیلی اگر اطلاق نداشت اون وقت گیر میکنیم این حالا نسبت به این جایی که آدم عالم باشه عرض کردم چه اولش باشه چه وسطش باشه حالا اینا دیروز تذکر دادم عرض کردم که شرای میگد که من تا ففی صوب مع العلم لم یسه ظاهر فی صوب النجس مع العلم این لم یسه ظاهر این عبارت ایشون این است که علم به نجاست و شرع جواهر بهش اضافه کرده و علم بالنجاسه و علم بالحکم اونم بهش اضافه کرده که انهو شرای بخواد بفرماید که اونی که خاطر جمعی هست از این روایتی که میگوید همین روایتی که میگوید من دیدم در بدنم شو یقینیش اینجا که میگوید ابنه که بخوایم بگیم جهلش مغتفر است صورتیست که جاهل به نجاست بوده که یعنی قطعا قبل از اینجا نمیدانسته و اما جاهل به حکم بخواد بگوید که من نمیدانستم این رو متعرض نیست روایت همین رو متعرض است که من نمیدانستم دم را و حالا دیدم این جهل به موضوع قدر متیقن این حالا اگر آدم از این توانست این معنا را درست بکند که تعدی کند و بگوید اگر دم هم میدونست و حکمش را نمیدونست همین حکم را دارد مشکل این روایت هم دارد مشکله که انسان بگوید که این اگر میدانست و حکمش را نمیدانست این طوریه و همچنین روایتی که یرا فیسو بهدم نشنید چه میگن؟
شکی در حکم داشته باشه، موضوع تنها نباشه. شکی در حکم هم بوده.
خب این سوال، سوال از ندیده و دیدنه، کار به حکم نداره. این ظاهر معنا این است که این میدونسته است که نجاست عیب داره، ولذا میپرسد چون اینجوری شد چه کار کنم. این ظاهرش این است که میدونسته است که باید با لباس طاهر بخونم، ولذا میپرسد. اگر نمیدونست خب نمیپرسید، خیال میکرد درست هست، یه چرا بیاد بپرسه؟ این میدونسته و حالا که میدونسته میپرسه من چه کار کنم، حالا وسط اینجا چه کار بکنم؟ ظاهر اینه، بله ظاهر اینه، حکم میدونسته. نه، این که میگوید، این که میگوید وسط طواف چه کار کنن، معلوم میشد که اولش میدونسته اگر نبی، توجه کنید، اول میدونسته که اگر اول میفهمید خودش میرفت تغییر میکرد. این حالا از این پرسیده که آیا من که حالا دیدم بخوام برم تغییر کنم سابق یا باطل است یا باطل نیست؟ این که انه حال جهلش را پرسیده که اگر این قبل بود دیگه نمیپرسی، خودش میرفت تطهیر میکرد. پرسیده حالا که این وسط یادم اومد، حالا وسط دیدم چه کار بکنم؟ میفرمان که بنا بگذار اون سابقی ها را تطهیر بکن و تطمیم بکن، یه نمیخواد اونا را اعاده بکنی. ظاهر سؤال نست که حالا دید، یعنی قبلا ندیده. سؤالم از اینه که اینایی که ندونسته به جا آوردن باطل یا باطل نی؟ امام میفرماید اونا باطل نی، باقی را تسلیم کن. اگه حکم را نمیدانست تا این ازش بپرسه.
نه، حکم این جهت را میدونست که از دین اگه بخواد بره دوباره به هم میخورد.
اینه نمیدونه. این فقط گیرش در اینه که آیا طواف به هم میخوره یا اون صحیحه یا نه. اگر در حال جهلم شرط باشد اونا باطل، اگه شرط نباشد آیا به اینقدر که برم تدبیر کنم و بیام طواف باطل میشد یا باطل نه؟ خیلی خوب، این دیگه حرفش همینه. حالا ایشون میفرمد و این لم یعلم ثم علم فی اثناء الطواف عزا له. اینها را به کی برگردونیم؟ به صبح برگردونیم یا به نجاست؟ اگر نجاست از خود بگرد عزا له، اگه به صبح است که قاعدش هست که ببینیم که مثلا یغسله، نه ازاله. ازاله ازاله نجاست است، غسل به صبح میخوره. یا مثلا یو تهره، تطهیرش کنه. بله، خب صاحب مسالک میگوید که اولا این بود که بگوید ازاله ها. راستم میگوید شهید در مسالک میفرمد اولا این بود که بگوید ازاله ها، بجرد این که اگه بخواد به صوب بزند متعارف نیست که بگن ازل صوب، میگن ازل نجاست انها. درسته، عیب نداره. این چی دیم؟
به عنوان این که نجاست دم نیست میشه بگه ازال دم.
بله، خب حالا اینجا میفرمد ازاله ها و تم. نفهمیدم چی که گفتی.
نجاستم که چون نجاست دمی است ممکنه بگه ازال دم را.
خود دارد میگه که نجاست رو
باید باشه، اما نجاست دم بوده. بله، پس ازاله کنه دم را.
دمی تو کار نه. من تا فی صوب مع العلم بالنجاسه، این دیگه همچین. خب عرض میشود که بله، عرض میشود که میفرماد که ازاله بکنه، ازاله بکنه و تمام. این عبارت اخلاق داره، که اداله بکند و تمام کند اطلاق دارد، که این اداله کردن اینقدر طول داشته باشد که باعث قطع طواف بشود و یا نداشته باشد، چند مثلا وقت بخواد. اگر یه جوریش که تا میاد ازاله بکند و خصوص بخواد برد جای آب پیدا کند و این جامش را بشوید، خب جامعه احرام هم که معلومه، یا مثل لنگست یا مثل فرد بفرمایید ارداست این بزرگه، تا اینو میخواد برد بشورد و بیاد پول میکشد و به قدری فاصله میشود که لونا این ازالی نجاست اینقدر میخواست فاصله بدهد توافش قطع میشد و باطل بود و خود از سر ببیرد. این اطلاق داره چه اینقدر زحمت داشته باشد چه نداشته باشد و کم باشد. در صورتی که کم باشد و اشکال نداره که همونجا نزدیکش آب باشد و اینم کم باشد و فوری تطهیر کند و تتمیم کند. حالا میخوایم ببینیم آیا اگر طولانی هم باشد همچنانی که اطلاق این عبارت میگیرد، یا لو فرد بگویم این عبارت منصرفه به جایست که طولانی نباشد، آیا این فرعون علاحده، آیا اگر طولانی هم باشد که مستلزم قطع طواف بشود اینجا استثناء قائل بشید؟ یعنی ادله‌ای که می‌فرماید در طواف موالات شرط است و اگر آدم فاصله داد ما بین این اشواط طوافش باطل می‌شود، تخصیص خورده طواف به فاصله باطل می شود الا وقتی که برای ازاله نجاست از لباس باشد، یا خیر این تخصیص نمی خورد. اون یه دلیل است، اینم یه دلیله. اون وقت اگه این دوتا دلیل ها با هم تصادف بکنن باید بگیم اینا معارضن و ببینیم نسبتشون چطوره، بیان بگیم نسبتش عام مخاطب من وجه هست، وقت در مورد تعارض تساقط میکنن، بریم سراغ اصول. مثلا این دلیل میفرماید اگر ازالی نجاست را جایز است بین طواف بکنیم، چه طول بکشن چه نکشن. اون دلیل میگوید طواف را وسطش فاصله نده که برای ازالی نجاست باشه که برای غیر اون. اما طول دادن برای ازالی نجاست مورد نزاع دو دلیله. این دلیل میگوید عیب نداره، اون دلیل میگوید طواف باطل میشه. اینجا معارضه میشه، تساقط میشه. اینطور بگویم. اون وقت وقتی اینطور است آیا ترجیح با کدامه؟ آیا ترجیح با این روایات با یا با اون روایات؟ این روایات خب گفتیم موثقه یونس بعضی توثیق میکنه، بعضی هم تضعیف میکنه. اون وقت حالا این روایات را به زحمت به عمل قوم منجبرش کردیم، گفتیم که با انجبارش به عمل قوم دیگه این روایات صحیح. حالا آیا با اون روایات قطعی که اگر صحیح قطعی که اگر فاصله بشد بین طواف باطل می شود، اون وقت در مقام ترجیح اونا را مرجح راجح بدونیم یا اینها را بدونیم؟ حالا این یه حرف است که صاحب جواهر از این بهترم باز میگوید. اون میگوید که بعید نیست که اینها جایی را بگویم که بر حسب متعارف به این مقدار که تطهیرش رو بکند و زود بیاد تمام بکند اینقدر فاصله نمیشود که موالات طواف از بین برود. این روایات محمول بر متعارف، اما حالا اگه یه جای خود خارج از متعارف که فاصله بشود و اونها که چیز بشود، مثلا این شامل نمیشود. اگر ما گفتیم این روایات اصلا منصرف به جایست که فاصله را کم باشد که نزاعی بینشون نیست، اگر گفتیم نه این روایات اطلاق دارد و منصرف نیست، بازم اگر گفتیم حکم حیثیتی هست و من حیث الازاله گفته است که این عیب ندارد نه من حیث جهات دیگری، خب اینا باید بگیم که اینا دلالتشون کوچکه، مثل انصراف اینا دلالتشون کوچکه و اونجا را نمیگیره. اما اگر کسی گفت که نه اینا اطلاق دارد و حکمش هم حیثیتی نیست، فعلیست و اونا هم اطلاق دارد، اون وقت اینجا استقاق پیدا میکنن و تعارض میکنن، اون وقت حالا اینجا چه کار بکنیم؟ باید ببین تعارض شد و وقتی که تعارض شد بریم سراغ اصول یا بریم سراغ ترجیح مثلا به این موثق بودن راوی، عدلیت از حیث راوی یا از حیث عمل علما، اون وقت باید یه جمعی بکنیم. این دیگه برای بعد.